آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه یک ساعته خبری با همکارم رویا زمانی در خدمت شما عزیزم قرار داریم. برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم. اظهارات رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در رابطه با ملاقات مقامات افغان با طالبان، گزارش جدید ملل متحد در مورد چگونگی تنش‌ها در سوریه و ختم مذاکرات تجارتی بین امریکا و چین. شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما شنونده بازپخش گزارش‌ها و برنامه اختصاصی شب یلدا خواهید بود. در جریان برنامه از گرفتن تماس‌های شما معذور هستیم. لطفاً با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار. یانکوویچ نماینده ملل متحد برای افغانستان میگوید که طالبان اشتراک در یک اجلاس را رد کردند که توسط یوناما و شورای عالی صلح سازماندهی شده است. آقای کوویچ گفته است که شاید طالبان در زمان حاضر آماده شرکت در این اجلاسی که نشست بین الافغانی نامیده شده نباشند. قرار است این نشست در اواسط ماه جنوری در کابل برگزار شود. نماینده ملل متحد در آخرین اظهاراتش به شورای امنیت سازمان ملل متحد از تلاش‌های دولت و شورای عالی صلح افغانستان برای پایان جنگ و ایجاد اعتماد با پاکستان تقدیر کرد. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به رادیو آشنا گفته است که نشست پاریس میان نمایندگان گروه‌های مختلف افغان ناکامی دولت افغان و موفقیت سیاسی شورشیان طالب است.
به دو دلیل نشست پاریس نه تنهایی که مفید واقع نخواهد شد، بلکه به ضرر دولت افغانستان و دستاوردهای دولت سازی در افغانستان تمام میشه. بزرگترین دستاورده که ملت افغانستان و جامعه جهانی در 10 سال داشتن ساختن یک دولت است. و ما وقتی که یک جمع از سیاستگزارا و طبقه سیاسی را جمع میکنیم که بیاین با دشمن دولت که طالب است بشینن دور یک میز و دولت تحت شعاع قرار بدین، به نظر من به ملت افغانستان خبر خوش نیست.
آقای سالم میگوید که نمایندگان طالب به هدایت پاکستان در نشست پاریس اشتراک ورزیدند. 7 نفر در اثر یک انفجار در ولایت نیمروز کشته شد. سرور ثبات والی نیمروز به صدای امریکا ضمن تایید این خبر گفت که کشته شدگان شامل 5 فرد ملکی و 2 پلیس می باشد. بر اساس گزارش، 1 زن پلیس نیز در این انفجار زخمی شده است. تا کنون شخص و یا گروه ادعای مسئولیت در رابطه نکرده است. سازمان ملل متحد می گوید که خشونت‌های 2 ساله در سوریه شکل جنگ‌های فرقوی را به خود گرفته است. این سازمان میگوید که هزاران تن در این منازعه هلاک شدند. محققین اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک گزارش جدید گفتند که جنگ در سوریه باعث خسارات شدید انسانی و مالی گردیده است. گزارش هشدار می‌دهد که تخطی‌های حقوق بشری همچنان به شدت ادامه دارد. گزارش همچنان مشعر است که نبردها بین نیروهای حکومتی و شورشیان که خواستار سرنگونی حکومت بشار الاسد می باشند به صورت روزافزون به جنگهای فرقوی مبدل گردیده است، در حالی که اکثریت سنیهای سوریه سرنگونی رژیم اسد را می خواهند. اقلیتهای علوی از حکومت اسد پشتیبانی می کنند. در همین حال رئیس جمهور روسیه میگوید که ایجاد تغییرات در سوریه ضروری است، اما او نگران خشونت‌های بیشتر در آن کشور میباشد. ولادیمیر پوتین گفته است که مسکو از توافق پشتیبانی میکند که مانع جنگ داخلی و از همپاشی سوریه گردد. مقامات روسی تاکید میورزند که آنها از رژیم بشار الاسد حمایت نمیکنند، اما کشورهای غربی مسکو را به حمایت از اسد متهم میکنند. پارک گیونگ هی رئیس جمهور منتخب کره جنوبی میگوید که امنیت ملی در صدر اولویت‌های کاریش خواهد بود. رئیس جمهور تازه انتخاب شده کره جنوبی از خطرات احتمالی کره شمالی هشدار داد. شرح بیشتر این خبر را از رویا زمانی میشنویم.
پس از برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی به روز 4 شنبه، گوانه در اولین سخنرانی خود پرتاب اخیر راکت کره شمالی را یک تهدید جدی به کشورش خواند. با آن هم او به برقراری تماس های بیشتر با کره شمالی تاکید ورزید. وی میگوید من به تعهد خود با مردم پابند می باشم. شبه جزیره کره را از طریق امنیت قوی و دیپلماسی به اساس اعتماد باز خواهم کرد. گوانه گفت او در صورت خواستار بهبودی روابط با کره شمالی است که روی برنامه هسته‌ای آن کشور توافق صورت گیرد. در این حال رئیس جمهور باراک اوباما تقرار گوانهی را به این سمت تبریک گفته و گفت آماده است با حکومت وایت در مورد رسیدگی به نگرانی های مشترک همکاری نماید.
بانکیمون منشی عمومی ملل متحد و وزیر خارجه سابق کوریای جنوبی طی بیانیه اظهار امیدواری کرد تا کوریای جنوبی در تلاش های ملل متحد پیرامون صلح جهانی و حقوق بشر ترغیب انکشافات پایدار و مبارزه علیه تغییر اقلیم نقش فعال تری را ایفا کند. اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. نمایندگان ارشد ایالات متحده و چین مذاکرات دو روزه درباره روابط تجارتی میان دو کشور را خاتمه دادند. روابط اقتصادی میان این دو بزرگترین اقتصادهای جهان پیچیده خوانده می شود. جلسات سالانه امریکا و چین در رابطه با تجارتی که امسال در واشنگتن صورت گرفت، اولین مذاکرات در سطح مقامات عالی رتبه پس از انتخاب مجدد رئیس جمهور اوباما و تغییر رهبریت در چین بود. دو کشور تعهد کردند که نگرانی‌های همدیگر را موضوعات در رابطه با موضوعات تجارتی جدی خواهند گرفت. با وجود بیانات خوشبینانه که همواره دو جانب در پایان مذاکراتشان ارائه دارند، روابط تجارتی بین امریکا و چین در سالهای اخیر بحث برانگیز بوده است. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق به بیمارستان در آلمان منتقل شده است. رئیس جمهور 79 ساله عراقی پس از یک سکته مغزی بستری شده است و دکتران میگوید که امکان تداویش موجود است. مشخص نیست که پس از تداوی آیا آقای طالبانی توان انجام وظایفش به حیث رئیس جمهور عراق را خواهد داشت یا خیر. نقش طالبانی در کاهش تنش‌های سیاسی میان اقلیت‌های کردی، سنی و شیعه در عراق بسیار مهم دانسته می‌شود. کمیته‌های مجلس سنا و نمایندگان مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا را درباره حمله 11 سپتامبر سال روان بر کنسولگری آمریکا در لیبیا مورد بازپرسی قرار می‌دهند. ویلیام برنز و تام سنایدز، دو مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، به روز پنجشنبه در برابر کمیته های روابط خارجی مجلس سنا و نمایندگان سخنرانی خواهند کرد. یک هیئت مستقل آمریکایی که حمله بر کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا را تحقیق کرده، گزارش داده است که تدابیر امنیتی در کنسولگری بسیار ضعیف بود. در همین حال، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا استعفای اریک بازول معین آن وزارت در امور امنیت دیپلماتیک را پذیرفته است. سه تن از کارمندان دیگر نیز از وظایفشان استعفا دادند. در حمله بنغازی سفیر آمریکا در لیبیا با سه آمریکایی دیگر کشته شد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد که استعمار الجزایر توسط فرانسه ظالمانه و غیر منصفانه بود، اما او به این خاطر معذرت نخواست. درک و ایجاد حقایق مکلفیتی است که الجزایر و فرانسه را با هم متحد می سازد. از همین رو ضروری است تا تاریخ نویسان به آرشیف ها دسترسی داشته باشند و در این زمینه همکاری صورت گیرد تا به تجریج بتواند این حقیقت از سوی همگان درک شود. الجزایر برای 132 سال مستعمره فرانسه بود و در سال 1962 پس از 8 سال جنگ با فرانسه و خروج نیروهای فرانسوی از آن کشور استقلال خود را حاصل کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از یک لایحه پیشنهادی پشتیبانی می کند که مانع امریکا از فرزندی گرفتن اطفال روسی می گردد. آقای پوتین می گوید که این لایحه که اخیراً مورد تایید مجلس نمایندگان روسیه قرار گرفت، واکنش است در مقابل تعذیرات امریکا بر مقامات روسی. کانگرس امریکا در این اواخر قانون تعذیرات بر آن مقامات روسی را تصویب کرد که متهم به نقض حقوق بشر هستند. قبل از انفاذ قانون منع دادن اطفال روسی به والدین آمریکایی، رئیس جمهور پوتین باید آن را توشح کند. آقای پوتین نگفت که این قانون را توشح یا رد خواهد کرد، اما گفت که پس از مطالعه محتویات مسوده آن در این باره تصمیم اتخاذ خواهد کرد. شنوندگان عزیز، یک بار دیگر توجه شما را به خبر در مورد افغانستان جلب می‌داریم. یان کوبیش نماینده ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که طالبان اشتراک در یک اجلاسی را رد کردند که توسط یوناما و شورای عالی صلح سازماندهی شده است. آقای کوبیش گفته است که شاید طالبان در زمان حاضر آماده شرکت در اجلاسی که نشست بین الافغانی نامیده می‌شود نباشند. قرار است این نشست در اواسط ماه جنوری در کابل برگزار شود. نماینده ملل متحد در آخرین اظهاراتش به شورای امنیت سازمان ملل متحد از تلاش‌های دولت و شورای عالی صلح افغانستان برای پایان جنگ و ایجاد اعتماد با پاکستان تقدیر کرد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. از شما تقاضا می‌کنیم تا کنار رادیوهایتان نشسته با بازپخش گزارش‌ها و برنامه اختصاصی در مورد شب یلدا گوش فرا دهید و همیشه شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
پیشرفت‌های تازه در جهان طب، بیان گفته‌هایتان با مسئولین و متخصصین صحی و آگاهی از تازه‌ترین کشفیات در عرصه طب در برنامه صحی رادیو آشنا. شنیدن این برنامه را از رادیو آشنا صدای آمریکا با من نجیب الله احمدیار به خاطر داشته باشید.
مسئولان وزارت معارف میگویند که با صدور اعلامیه‌ها از مکاتب خصوصی افغانستان خواستند تا در جریان رخصتی‌های زمستانی از شاگردان پول اخذ نکنند. این مسئولین میگویند در صورتی که مکاتب خصوصی این مقررات را مد نظر نگیرند، با آنان برخورد قانونی خواهند شد و این مکاتب را مسدود خواهند کرد. با تفصیل گزارش در مورد از فوزیه احسان توجه کنید.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند طبق مقررات مکاتب خصوصی، مسئولین مکاتب حق ندارند که در رخصتی‌های زمستانی از شاگردان فیس اخذ کنند. صدیق بتمن، معین تدریسی وزارت معارف، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این موضوع را به اطلاع مکاتب خصوصی نیز رساندند. آقای بتمن در این مورد افزود:
بدون ارزی خدمات هیچ کس از شاگرد پول گرفتن نمی‌تونه. ارزی خدمات به این معنا که در مقابل تدریس فعال، زمانی که شاگرد در سنت است و معلم برایشان تدریس میکنه، حق دارن فیس بگیرن. در غیر از او، در رخصتی زمستانی حق اخذ فیس از شاگردان
آقای پتمن میگوید مکاتب خصوصی که جواز فعالیت را دریافت میکنند باید طبق مقررات مکاتب خصوصی نیز عمل کنند و در غیر آن جواز فعالیت از آنها گرفته خواهد شد. بر اساس معلومات آقای پتمن، از سال گذشته تا کنون چندین مکتب خصوصی به خاطر تخلف از مقررات مکاتب خصوصی مسدود شدند و در این حال چندین مکتب دیگر جوایز فعالیت خوب را دریافت کردند. بر اساس معلومات وی، سال گذشته در نتیجه این ارزیابی ها در 60 مکتب، 10 مکتب خصوصی به خاطر داشتن تخلف ها مسدود شدند و حدود 3 مکتب جوایز فعالیت خوب را دریافت کردند. آقای پتمن گفت تیم های نظارتی وزارت معارف به صورت مکرر فعالیت مکاتب خصوصی را مورد ارزیابی قرار می دهند.
امسال هم ما تعداد از مکاتب را مسدود کردیم، برای بعضشان وقت دادیم که خود را عیار کنند و مراقبت روزمره و مراقبت دائمی از مکاتب خصوصی و دولتی در آزاد دو جریان دارد و باسا چندی مراقبت است که ما گفتیم که شما در زمستان حق فیس ندارید که شاگردان بگیرید.
معین وزارت معارف میگوید به خاطر مراجعه و شکایت شماری از فامیل ها، نظارت از مکاتب خصوصی را جدی تر پیگیری می کنند.
با مراتب فامیل ها مراجعه می کنند، به نام امتحان یا پول می گیرند، به نام داخله پول می گیرند، به رخصت زمستانی پول می گیرند، به نام پارچه امتحان، به نام سوالای امتحان. این فیس های متعددی که یا می گیرند در مقرره گنجایش نداره، می خلاف مقرره مکاتب خصوصی است.
اما آقای پتمن می گوید در صورتی که مکاتب خصوصی کورس های زمستانی را دایر کنند، در آن صورت می توانند فیس تدریس را از شاگردان خود اخذ کنند. در این حال مسئولین برخی مکاتب خصوصی میگویند تلاش میکنند که تمام مقررات را مد نظر گرفته و تطبیق کنند. رحیم الله روحانی، مدیر مکتب خصوصی هورا، میگوید به خاطر این که بتوانند از شاگردان در رخصتی های زمستانی فیس نگیرند و در این حال بتوانند معاش معلمین خود را تامین کنند، برخی اقدامات را اتخاذ کردند. او در این مورد افزود:
مردم این رو فکر کردن که این مکتب خصوصی جور کردن یعنی یک دروازه اقتصاد باز کردن یا به اصطلاح یک عائد برای خود پیدا کردن است. اکثریت معلمان ما که هست از مکتب خود ما به حساب ساعتوار است، یعنی قراردادی هستند، 30 ساعت به معلم معاش میدیم. وقتی که درس نباشه او معلم هم معاش نمیگیره.
بر اساس معلومات وزارت معارف، در سراسر افغانستان 669 مکتب خصوصی فعالیت دارد و حدود 300 هزار نفر در این مکاتب مصروف آموزش هستند. گفته شده است اکثریت این مکاتب خصوصی در کابل فعالیت دارند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
پس از کنارگیری هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده از این سمت، سناتور جان کری انتخاب یا گزینه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای احراز این پست بوده می تواند. سناتور کری از طریق یک عمر خدمات عامه تجربه زیاده در عرصه جهانی دارد. با گزارش مایکل بومن در این مورد توجه کنید. جهانگردی و امور جهانی برای جان کری چیز تازه نیست. کری برای 5 دور در کرسی سنای ایالات متحده کار کرده و اکنون نیز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا است. وظایف کری او را به مناطق جنگ زده کشانیده و تماس او را با رهبران سرتاسر جهان برقرار کرده است. سناتور کری در سال 1943 تولد یافته است و در طول حیات سیاسی خود از جان کندی به عنوان یک منبع ادامه‌دار الهام یاد می‌کند.
زمانی که در مکتب لیسه بودم جان کندی از نسل ما خواستار خدمتگزاری شد. آن وقت زمان آغاز یک سفر بزرگ بود. زمان راهپیمایی ها برای حقوق مدنی، حق رأی، دفاع از محیط زیست، دفاع از حق زنان و راهپیمایی ها برای صلح. باور داشتیم که می توانیم جهان را تغییر بدهیم و می دانید چه شد؟ ما چنان کردیم.
کری پس از فراغت از پوهنتونی یل در سالهای 1960 در جنگ ویتنام شرکت کرده و 5 مدال دریافت کرد. پس از برگشت به کشورش او این جنگ و رویدادهایی را که شاهد بود محکوم کرد.
اجساد متلاشی شده، گلوله‌باری غیرعمدی بر غیر نظامیان، روستاهای ویران شده،
پیشینه وی در مخالفت با جنگ و گرایش سیاسی میانه روی مایل به چپ آمال سیاسی او را به تأخیر نینداخت. یک دهه پس از دریافت درجه تحصیلی در رشته حقوق، کری در سال 1984 برای احراز کرسی سنای ایالات ماساچوست به رقابت پرداخت و پیروز شد. هرچند کارکردهای کری بار بار توسط ادوارد کندی فقید سناتور دیگر ایالت ماساچوست تحت شعاع قرار گرفت، این سناتور دموکرات با پیگرد در مورد رابطه نقیض ایران در جریان حکومت رونالد ریگان در سالهای 1980 جایگاه سیاسی خود را متبارز ساخت. او در مبارزه برای انگیزه های چون تلاش برای یافتن سربازان گم شده آمریکایی در ویتنام، منع گسترش سلاح هسته‌ای و ضرورت برای تغییر اقلیم لقب قهرمانی را گرفته است. کری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 رقابت کرده و نامزد حزب دموکراتیک در این انتخابات شد. I know the reach of our power and I know the power of our ideals.
من رسایی قدرت ما را درک می کنم و من قدرت آرمان های امان را درک می کنم. ما باید یک بار دیگر امریکا را به چراغ رهنمای جهان مبدل سازیم. نیاز است تا بدان متمرکز باشیم و نه هراسیم.
کری در سال 2009 جلسه تایید نخستین وزیر خارجه حکومت رئیس جمهور اوباما را ریاست کرد.
هیلری کلینتون از خود شایستگی نشان داده است تا مسائل پیچیده ای را که ما با آن روبرو هستیم رسیدگی کند.
تامس من تحلیلگر مسائل سیاسی از انستیتوت بروکینگز میگوید که کری برای احراز پست وزارت خارجه ایالات متحده گزینه خوبی است.
سناتور کری با هوش و با تجربه است. فکر میکنم که او یک دیپلمات و همکار کارا در شکل دهی سیاست خارجی حکومت خواهد بود.
در صورتی که کری برای پست وزارت خارجه ایالات متحده معرفی شود، هیچ گونه مخالفت جدی از سوی همکاران وی در سنا انتظار نمی رود. جان مکین سناتور جمهوری خواه در این اواخر اشاره تلویحی به تایید کری برای پست وزارت خارجه داشت و گفت که این امر یقینی خواهد بود.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی را شنیدین، اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. محمد مرسی رئیس جمهور مصر در حال آغاز به کار کرد که آن کشور در وضعیت آشفته‌ای به سر می‌برد. کوشش وی در راه جلب توجه متحدین تازه بین‌المللی شمار را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش الیزابت ارود خبرنگار صدای امریکا را از همکارم لینا روزبه می‌شنوید.
مشکلات داخلی مصر برانچه تعداد یک آغاز مؤثر برای رئیس جمهور مرسی در سطح جان تلقی می‌کردند تأثیر گذاشت. فقط یک روز بعد از آنکه وی با دادن قدرت خارق‌العاده به خود باعث بحران شد، مصر به نقش خیش من حیث میانجیگر دیپلماتیکی که باعث تسهیل متارکه و آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطین در باریکه غزه گردیده بود، از حمایت برخوردار گردید. آتش‌بس ماه نوامبر موضع آقای مرسی را در مشی خارجی وی در یک بُعد متفاوت قرار داد. که دو ماه بعد از آغاز دوران ریاست جمهوریش با سفر به بیجینگ و ایران همراه بود.